در حمله یک مهاجم مسلح به دو مسجد در نیوزیلند دست کم 49 نفر کشته شدند.
هر روز بیشتر گفتمان‌های هویتی خودشون رو متمایز می‌کنن از دیگران، اینا کارشون رونق می‌گیره.
واکنش‌های بین‌المللی نسبت به محکومیت نسرین ستوده همچنان ادامه دارد.
33 سال و 6 ماه حبس داره توی این پرونده جدید که پرونده‌اش حاوی 7 تا اتهامه.
و رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند ایران تلفن رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را هک کرده است.
حکومت و نهادهای ایران به نظر میاد که در سال‌های اخیر به خودشون اومدن و اونها هم دارن قدرت خودشونو دست کم در زمینه‌های مختلف نشون میدن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در نیوزیلند پس از برگزاری نماز جمعه 49 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. مقام های نیوزیلند این اقدام را از پیش برنامه ریزی شده و تروریستی نامیدند. این حمله مرگبار موجی از واکنش ها را از سوی مقام ها و مسلمانان جهان به همراه داشت. البته نکته را هم اضافه کنم که در همین لحظه نخست وزیر نیوزیلند خانم جاسیندا آردن در حال برگزاری یک کنفرانس خبری هست که بعدتر به اطلاع شما درباره جزئیاتش اطلاعات رو به شما خواهیم داد. اما با هم بشنویم گزارش رو از نازآفرین میرزا خلیلی.
حمله های مرگبار به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در روز جمعه یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ نیوزیلند را رقم زد. این حمله های مسلحانه که تنها در عرض چند ساعت انجام گرفت، ده‌ها کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این کشتار بی‌رحمانه توسط گروهی از جوانانی انجام گرفته که دهه دوم عمرشان را سپری می‌کنند. معاون نخست وزیر نیوزیلند گفته است این پایان عصر معصومیت در کشور است. مقام های نیوزیلند این اقدام را تروریستی خواندند. شماری در پی این حمله ها دستگیر شدند. قربانیان این کشتار مهاجرانی بودند که نیوزیلند را خانه امن خود می دانستند. یکی از مهاجمان که دستگیر شده متولد استرالیا و 28 سال است. او قرار است امروز شنبه به اتهام قتل محاکمه شود.
ما از همینجا این حمله را که توسط یک تندروی راستگرای افراطی، یک تروریست خشن رخ داده، کاملا محکوم می کنیم.
بیانیه که یکی از مهاجمان درست پیش از این حمله ها روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده بود، صفحه به صفحه‌اش مملو از نفرت از مسلمانان و مهاجران است. یکی از تیراندازان مهاجم از همان ابتدای تیراندازیش با سلاح خودکار تصاویر ویدیویی از کشتار و زدن تیر خلاص به قربانیان را به طور زنده روی شبکه‌های اجتماعی قرار داد. کشتاری ادامگونه و ایجاد وحشت با نشان دادن تصاویر آن که تداعیگر اقدام‌های مشابهی از سوی گروه داعش است. بسیاری از رهبران جهان این اقدام را محکوم کرده و با بازماندگان این حمله ابراز همدردی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاستمداران و رسانه‌ها را متهم به تبلیغ اسلام هراسی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی این اقدام را محکوم کرده است. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از این حمله ابراز انزجار کرد.
این یک حمله خائنانه به نمازگزاران و محل عبادت آنهاست.
از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اقدام تروریستی را محکوم کرده است. این حمله ها که صحنه های دلخراش آن در شبکه‌های اجتماعی در معرض دید جهان قرار داده شد، خشم و اعتراض جامعه مسلمانان جهان رو هم به دنبال داشت. کشتار ده‌ها مسلمان توسط جوانانی افراطی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فاشیستی مدرن در حال شکل گیری است و تبلیغ این حمله در عصر تبلیغات الگوریتمی در فضای مجازی چه ابعاد و پیامدهایی خواهد داشت؟
در همین باره پیشتر گفتگوی داشتم با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه و ابتدا درباره ریشه اسلام ستیزی و تشدید احساسات ضد مهاجرت در جامعه همانند نیوزیلند پرسیدم.
این پرسش مهمیه برای اینکه تا الان جامعه نیوزیلند یه جامعه آرامی بوده که درش هیچ نوع تنش و درگیری نژادی یا مذهبی هویتی وجود نداشته یا خیلی کم گزارش می‌شده یا دیده می‌شده و به خاطر همینم قد این سوال خیلی مهمه که چجور میشه در یه همچین جامعه آرامی چنین وضعیتی پیش بیاد. من فکر می‌کنم تشدید تنش‌هایی که برخوردهای هویتی در جوامع مختلف الان دیده میشه یکی از اصلی ترین عواملیه که یه سری از افراد میتونن جذب گروه افراطی بشن یا به صورت فردی دست به اقداماتی بزنن که ما نظیرش رو در نروژ در گذشته، در سالهای گذشته و یا امروز در نیوزلند دیدیم. میشه که ما در دورانی زندگی میکنیم که متاسفانه هر روز بیشتر گفتمانهای هویتی یا جریانات هویت‌گرایی که بر اساس مذهب، نژاد یا چیزهای مشابه این خودشون رو تعریف میکنن و خودشون رو متمایز میکنن از دیگران، اینا کارشون رونق میگیره و طبیعیه که این گفتمانهای هویتی از درونشون افراد افراطی در میان که میتونن و قادرن دست به چنین جنایاتی بزنن در همه طرف، چه از طرف مسلمانانی که به اروپا دست به ترور یا جای دیگه میزنن، چه بر کسایی که علیه مسلمانها دست به ترور و اقدامات مشابه میزنن.
آقای پیوندی، به نظر شما چه تحولاتی در جوامع رخ داده که در چند سال اخیر ما میبینیم که راستگرایان افراطی تقویت شدن در جوامع و سر برآوردند؟
من فکر کنم دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل اصلیش در حقیقت میشه گفتش که گسترش مهاجرت هست به کشورهای غربی، یا اگر ما نیوزلند و استرالیا را هم جزو کشورهای غربی حساب بکنیم، گسترش مهاجرت از کشورهای مختلف دنیا، از بخصوص کشورهای در حال توسعه مسلمان یا افریقایی به این کشورها هست که از اونجایی که این مهاجرت ها گروه های همبودهای انسانی به وجود آورده که داره تفاوت های فرهنگی زیادی هستند با کشورهایی که درشون رفتن، در نتیجه این درگیری های نژادی خیلی بیشتر شده و گروه های راستگرا قدرت پیدا کردن و یک گفتمان جدیدی رو در واقع رونق دادن که بر اساس اون گویا نژاد سفید یا مذهب کاتولیک یا مذهب مسیحی یا تمدن غربی داره تهدید میشه توسط مهاجرین و به خصوص با مسلمان. گفتمان از امریکا، کانادا، اروپا، همه جا هست و همین فردی که امروز حمله کرده به این دو مسجد، حتی به سفر کرده به اروپا و در نوشته‌های خودش آورده این مسئله را که اروپا هم در واقع درگیر همین هجوم اونچه که او اسمش رو میذاره کسانی که با نژاد سفید یا با کاتولیک ها یا با مسیحیان در تضاد هستن و دشمن اونا هستن، قد اروپا هم شامل این مسئله میشه و ابراز ناامیدی میکنه از اینکه نیروهای سیاسی نمیتونن جلوی این حرکت وایستن. این گفتمانه که رونق پیدا کرده و در بعضی از کشورها تبدیل شده به نیروی بزرگ سیاسی، در واقع اینه که امروز نگران کننده است.
به نظر شما حاکمان کشورها، به ویژه کشورهایی که راستگرایان افراطی درش تقویت شدند از یک طرف و از طرف دیگه هم اسلامگرایان افراطی درش تقویت شدند، به نظر شما حاکمان این کشورها چه باید بکنن و چطور میتونن اقوام و هویت‌های مختلف رو کنار همدیگه محیطی فراهم بکنن که اینها بتونن با هم زندگی کنن؟
من فکر می‌کنم این موضوع مهمترین چالش کشورهایی که در به خصوص در چند دهه اخیر درشون هویت‌های مختلف تونستن شکل بگیرن از طریق مهاجرت‌ها و این چند هویتی بودن جامعه تبدیل باید بشه به یک فرهنگ و این فرهنگ رو باید به خصوص کسانی که در سیاست دست دارن این رو بپذیرن که اینا تبدیل نکنن به یک ابزاری برای موفقیت‌های سیاسیشون. راست افراطی امروز سوار بر موج نارضایتی و نگرانی مردم کشورهای مختلف تلاش میکنن که از این برای خودشون اعتبار سیاسی به وجود بیارن، یعنی مشروعیت سیاسی به وجود بیارن، ولی این گفتمانهای افراطی در حقیقت در عمل سبب میشن که این گروهای افراطی بتونن پر و بال بگیرن. و من فکر میکنم دنیای سیاست باید واقعا به طور جدی به این چالش قرن فکر کنه.
توضیحات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محکومیت دوباره نسرین ستوده در حالی که همکنون در زندان به سر میبرد، بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته. از جمله اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری خانم ستوده شده است. در این زمینه بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
واکنش‌ها به خبر محکومیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، همچنان ادامه دارد. بیش از 28,000 نفر از فعالان عفو بین الملل و شهروندان نروژی با امضای دادخواستی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. این امضاها روز جمعه 24 اسفند پس از تجمعی در برابر سفارت ایران در شهر اسلو به این سفارت تحویل داده شد. در روزهای اخیر اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به صدور حکم زندان و شلاق برای خانم ستوده اعتراض کردند. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، در پی انتشار خبرهای زد و نقیصی درباره مدت محکومیت خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد:
تو پرونده اخیرش که روز شنبه بهشون ابلاغ کردند، 33 سال و نیمه بخواید دقیق تر باشی، ولی خب قبلا گفتیم روندش کرده بود، همسرم 33 گفته بود، 33 سال و 6 ماه حبس داره توی این پرونده جدید که پروندهش حاوی 7 تا اتهام. تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجراست از نظر قضایی.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا نیز پنجشنبه 23 اسفند با اشاره به حکم سنگین زندان علیه نسرین ستوده تاکید کرد که کشورش هیچگاه از مبارزه در راستای پیشبرد حقوق بشر دست بر نخواهد داشت. پیش از این روز سه‌شنبه 21 اسفند رابرت پالادینو جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفت: ما حکم صادره علیه نسرین ستوده را به شدت محکوم می‌کنیم و از شرکا و متحدان خود می‌خواهیم که به این حکم اعتراض کنند. نمایندگان پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه 14 مارس با رأی مثبت به قطعنامه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شدند. پارلمان اروپا روند رسیدگی قضایی و محکومیت خانم نسرین ستوده را مصداق واقعی نفی کامل عدالت دانسته است. نمایندگان مجلس ملی فرانسه هم روز چهارشنبه 13 مارس در جلسه علنی این مجلس به احترام نسرین ستوده از جا بلند شدند و با دست زدن طولانی حمایت خود را از او اعلام کردند. ایران به حمایت فرانسه از خانم ستوده واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. فریده اولادقباد نماینده مجلس ایران که برای شرکت در 63مین نشست کمیسیون وضعیت زنان به نیویورک رفته است، روز پنجشنبه 23 اسفند با انتقاد شدید از سخنان نماینده فرانسه اظهارات او را رفتار غیر مسئولانه و سوء استفاده از جایگاه ریاست شورای امنیت برای دخالت در امور کشور هاخان. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز به صدور حکم زندان برای نسرین ستوده اعتراض کرده است. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان این مجازات را حکمی سختگیرانه و شدید و ناقص آزادی عقیده خواند که به هیچ وجه قابل فهم نیست. همزمان کمیته برابری جنسیتی در نخست وزیری فرانسه در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است: فرانسه از نسرین ستوده، وکیل ایرانی و فعال حقوق بشر که به خاطر مبارزه برای حقوق زنان زندانی شده است، حمایت می‌کند. وزیر خارجه نروژ نیز پنجشنبه 23 اسفند در اعتراض به حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده، سفیر ایران در این کشور را احضار کرد. همزمان چند سازمان بین‌المللی حقوق بشری نیز به حکم زندان و شلاق علیه نسرین ستوده اعتراض کردند. از نظر عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران، چنین حکمی علیه این فعال مدنی نادیده گرفتن عدالت است. سازمان عفو بین‌الملل در این باره نوشت: این سنگین‌ترین حکمی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده و نشان می‌دهد مقام‌های ایران جسورتر شدند و بر سرکوب افسودند. خانم ستوده 23 خرداد امسال برای اجرای حکم غیابی 5 سال حبس بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.
در ادامه همین گزارش، سخنرانی نماینده فرانسه در یک کمیسیون ویژه زنان در سازمان ملل که از نسرین ستوده یاد کرده بود، روز پنجشنبه با واکنش تند نماینده جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. از طرف دیگر، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و تمامی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و 8 فعال محیط زیستی زندانی شد. در این رابطه امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
با توجه به اینکه در حال حاضر شورای حقوق بشر سازمان ملل کارش را آغاز کرده و اصولا تعیین گزارشگر ویژه برای یک کشوری جزو موارد نادره، یعنی الان برخلاف گذشته دیگه وقتی وضعیت حقوق بشر در یک کشوری خیلی بد باشه برای اونجا گزارشگر ویژه تعیین میکنه، و با توجه به اینکه سالهاست، یعنی از زمانی که احمد شهید بود، بعد خانم عاصمه جهانگیر شد، بعد از فوت ایشون هم آقای جاوید رحمان اومده، جمهوری اسلامی برخلاف تمام قطعنامه‌های سازمان ملل و پارلمان اروپا و توصیه‌های اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش گزارشگر ویژه نیست. بنابراین الان پارلمان اروپا هم این قطعنامه را صادر کرده، به خصوص که وضعیت مدافعان حقوق بشر و در صدر اونها نسرین ستوده که می‌دونید برنده جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا، یعنی جایزه ساخاروف هستند، قرار داره، و به این علت است که این قطعنامه همزمان با گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل صادر شده.
حالا قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا و گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و درخواستهای او از ایران، با توجه به سابقه امر چه نتیجه حداقلی و حداکثری میتونه داشته باشه؟
گزارشگر ویژه سازمان ملل خب مسلمه که گزارشش رو بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داد، و مجمع عمومی هم در دسامبر سال آینده مثل هر سال یک قطعنامه صادر میکنه، ولی در مورد پارلمان اروپا فرق میکنه، برای اینکه میدونید الان بعد از تحریم‌هایی که آقای ترامپ و دولت آمریکا نسبت به ایران شروع کرده، تنها مرجعی که یک مقدار میتونه لااقل در ارتباط با مسائل بانکی و مالی به داد جمهوری اسلامی برسه، اتحادیه اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا. بنابراین وقتی همچنین قطعنامه‌ای از طرف پارلمان اروپا صادر میشه و در صدر اونها خواسته میشه که مدافعان حقوق بشر و از جمله نسرین ستوده بدون قید و شرط آزاد بشن، و با توجه به اینکه چه خانم مونگرینی و چه دیگر مسئولان اتحادیه اروپا هم به ما قول دادند که در گفتگوهاشون با جمهوری اسلامی مسائل رو مطرح کرد، بنابراین میتونم بگم که لااقل امکان اینکه این تذکرها از طرف اتحادیه اروپا در مقامات جمهوری اسلامی مؤثر بیفته بیشتر تا متاسفانه گزارش‌های هر ساله گزارشگر ویژه سازمان ملل.
فریده اولادقباد نماینده مجلس ایران در نشست کمیسیون وضعیت زنان، حرفای نماینده فرانسه در این نشست درباره نسرین ستوده رو رفتار غیر مسئولانه و سوء استفاده از جایگاه ریاست شورای امنیت برای دخالت در امور دیگر کشورها توصیف کرده. واکنش علنی جمهوری اسلامی ایران معمولا این طوره. فکر کنید که واکنشی که در علن بیان نمیشه بنابراین فرق داره با این؟
مسلم شما توجه داشته باشید که وقتی یکی از اصول اصلی و بنیادین سازمان ملل مسئله جهان شمول بودن حقوق بشره، بنابراین هیچ حکومتی هیچ دولتی نمیتونه بگوید که نه ما به این اصل باور نداریم، به خاطر اینکه میدونند با این بیان که متاسفانه بیان جمهوری اسلامی هست دچار انزوای بین المللی میشن، همچنان که تاکنون شدن. ما باید علارغم این جور اظهارات که فقط و فقط جنبه تبلیغاتی داره به کوشش‌ها و فعالیت‌های خودمون ادامه بدیم، بلکه خلاصه این توصیه‌ها و این فشارها به یک نتیجه مشخصی منجر بشه و تمام زندانیان عقیدتی سیاسی و در صدر اونها مدافعان حقوق بشر آزاد بشن.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ما بی‌صبرانه چشم انتظاریم که کمی حکومت فعلی در جهت افکار مردم، گرایش مردم، سلیقه مردم، خواست مردم گام برمی‌داره. بر بداره، هر گامی که بر میداره، هر حرکتی که میکنه دقیقا مردم رو در جهت منفی شگفت زده میکنه. آقای رئیسی اومدن، ولی حرفایی که امروز میزنه بعد از 30 سال اصلا قابل دفاع نیست. اینکه امنیت بالاتر از عدالته، اگه عدالتی وجود نداشته باشه امنیت رو مردم برای چی میخوان؟ مگه در زمان حکومت سابق امنیت وجود نداشت؟ مردم به خاطر امنیت انقلاب کردن. آخه یک کم هم عقلتون رو به کار بندازید، وقتی دهنتون رو باز میکنید میخواید باعث خوشحالی و نمیدونم رضایت یک افرادی بشه، یک مقدار فکر کن. بعد نمیتونی اینا رو از گفتهات پاک کنی، از سوابقت پاک کنی.
در دنیا افراد خودشیفته و خودخوانده و متکبر و لجوج فراوانند. ما در جمهوری اسلامی اگر نگاه کنیم در این 40 سال هزاران نامه و پند و توصیه برای کشورداری، برای اقتصاد، برای نحوه سلوک با مردم نوشته شد و شرط عقل و انصاف اینه که اگر حرف حساب رو رو دیوار نوشتن انسان بخونه و به گوش بگیره. ولی اسفا و دریغا که یا اصلا به این نامه ها و به این توصیه ها توجه نشد و یا اگر هم شد همه را قرضآلود دیدن و با نگاه امنیتی بهش نگاه کردند و فرض رو بر این گذاشتن که خدا دو تا گوش برای این به ما داده بده که از یه گوش بگیریم از گوش دیگه رد کنیم و الا وضعمون این نبود.
در زبان پارسی مثل داریم که میگه طرف همه چیزش به همه چیزش میاد. دقیقا مثل این حکومت اسلامیه، حکومتی که رهبرش خامنه‌ای باشه باید هم رئیس قوه قضاییش و وزیر دادگستریش اعضای هیئت مرگ باشن و سپاه پاسداران که حافظ این نظامه از برادران قاچاقچی باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه به نقل از منابعی در سازمان شیمبت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، خبر دادند که ایران تلفن همراه بنی گانتس، رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را هک کرده. در همین رابطه سپیده بهکام گفتگوی داشته با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، و ابتدا درباره جزئیات این خبر از او پرسیده.
شبکه اصلی خدشوت که مهمترین شبکه گزارش‌های سیاسی مربوط به اسرائیل هست و اخبار کانال 12 تلویزیون اسرائیل از این شبکه تغذیه میشه، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که مأموران ارشد سازمان شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، 5 هفته قبل با ژنرال ذخیره بنی گانتس ملاقات کردند و به ایشون اطلاع دادند که واحدهای سایبری وابسته به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تلفن شخصی ایشون رو هک کردند و اگر اطلاعات حساسی در تلفن ایشون موجود بوده ممکن هست زمانی که ایشون به مقام نخست وزیری یا یک پست بالای دولتی اسرائیل برسه، به قول اونها دشمن یعنی جمهوری اسلامی ایران از این اطلاعات بهره برداری های خودش رو بکنه. این گزارش میگه که همزمان بوده این ملاقات مسئولان ارشد شباک با ژنرال گانتس در همون اوج روزهایی که آقای گانتس آغاز کارزار سیاسی خودش رو برای رقابت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اعلام کرده بود. دقیقا همون روزهایی که حزب تازه‌ای رو تشکیل داد به نام اقتدار اسرائیل که بلافاصله هم با حزب آینده‌ای هست ائتلاف کرد و تبدیل شد به ائتلاف آبی سفید که در همه نظرسنجی‌ها نشون میده میتونه رقیب قدری برای ادامه نخست وزیری نتانیاهو باشه.
خانم رام، این گزارش تا چه حد میتونه معتبر باشه؟ چه حد میتونه اونطور که ائتلاف آبی و سفید به رهبری آقای بنی گانتس گفته میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای جدیترین رقیب که بنیامین نتانیاهوست؟
از اونجا که سازمان شباک گفته که واکنش نشون نمیده و سکوت رو ترجیح میده، به نظر میاد که این خبر کاملا موثق هست. اما از آنجا که ائتلاف آبی سفید آقای گانتس هم گفته، این که چه عاملی و به چه دلیلی چنین خبر امنیتی رو که میتونه جزء رازهای حساس کشوری باشه آمده و آمدانه به رسانه‌ها درس داده، این جای سوال داره. نخست وزیر پیشین اسرائیل جنرال اهود براک هم که حامی آقای گنتز است همین سوال رو مطرح کرد و انگشت اتهام رو به طور تلویحی متوجه نخست وزیر کرد که آقای نتانیاهو به گفته این افراد چون ظاهراً برای اولین بار در تمام سالهای صدارتش یک رقیب قدر قدرتی رو در برابر خودش میبینه، الان داره از هر حربه‌ای، از حتی افشای اسرار مملکتی استفاده میکنه برای اینکه به مردم اسرائیل بگه که ایشون رأی ندن.
آیا میشه گفت که ایران و اسرائیل به نوعی وارد یک جنگ سایبری شدن؟
بله، مدت‌های مدید هست یک جنگ سایبری تمام عیار و حتی خود مقامات اسرائیل هم که در دوره اخیر تاکید کردند که جنگ کاملا مستقیم و عملی هست. جنگ سایبری بدون تردید یکی از مهمترین کارهایی است که در پشت صحنه در جریان هست. به نظر میاد که دست بالا رو در سال‌های گذشته همواره اسرائیل داشت. گزارش‌های کاملا رسانه‌ای تایید نشده، برای مثال میگفت برخی از خرابکاری‌های صورت گرفته در ایران از جمله ماجرای انفجار مرگبار در ملارد کرج که به کشته شدن حسن تهرانی مقدم پدر صنعت موشکی ایران منجر شد میتونه کار مخالفان ایران بوده باشه. ولی دولت ایران و حکومت و نهادهای ایران هم به نظر میاد که در سالهای اخیر به خودشون اومدن و اونها هم دارن قدرت خودشونو دست کم در زمینه‌های مختلف نشون میدن تا اشراف اطلاعاتی نسبتاً خوبی به دست بیارن، هرچند که باز هم نسبت به فناوری‌ها و اختیارات و امکانات و حمایت‌هایی که اسرائیل در اختیار داره به نظر میاد که همچنان اسرائیل که طرف قوی این ماجرا هست. اما نبرد سایبری مسلماً در جریان و در اوج خودش.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنوید با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
کنفرانس جهانی کمک به آوارگان و جنگ زدگان سوریه با میزبانی اتحادیه اروپا و سازمان ملل به کار سه روزش در بروکسل پایان داد. در این همایش کشورهای یاری رسان از جمله آلمان موافقت کردند در مجموع 7 میلیارد دلار به 5,600,000 سوری که به کشورهای همسایه پناه آورده و همینطور به شهروندانی که طی 8 سال اخیر درگیر جنگ داخلی بودند کمک کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کنفرانس جهانی کمک به آوارگان و جنگ زدگان سوریه سه سال متوالی است که با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل در شهر بروکسل برگزار می شود. این همایش بزرگ با شرکت 85 کشور و ده‌ها سازمان بین المللی سومین دور از فعالیت سالانه خود را از 21 تا 23 اسفند ماه جاری آغاز کرد و در پایان اعلام شد کشورهای یاری رسان موافقت کردند در سال جاری 7 میلیارد دلار کمک انسان دوستانه در اختیار شهروندان سوری در داخل و خارج قرار دهند. بر پایه تصمیمی که گرفته شده، این مبلغ میبایستی صرف تأمین مواد غذایی، کمک‌های پزشکی و سوادآموزی آوارگان در خارج و جنگ‌زدگان در داخل سوریه شود. علاوه بر 5,600,000 سوری که در اردوگاه‌های ترکیه، لبنان و اردن به سر می‌برند، به گفته سازمان ملل 11,700,000 تن نیز در داخل سوریه به کمک‌های انسان دوستانه نیازمندند. در این کنفرانس سه روزه در بروکسل، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکی از سخنرانان بود که گفت با وجود آنکه در بسیاری از نقاط سوریه دیگر از جنگ خبری نیست، ولی با این حال هنوز نمیتوان از صلح واقعی در این کشور سخن گفت. هدف این سلسله همایش‌ها برای کمک به شهروندان در داخل و خارج سوریه، به گفته خانم موگرینی، این است که این مردم مصیبت دیده بدانند که فراموش نشدند. دیگر سخنران همایش بروکسل، گرت مولر، وزیر توسعه و عمران آلمان بود که در سر سخن گفت کمک‌های جمع‌آوری شده نه به بازسازی سوریه بلکه به آوارگان و جنگ زدگان این کشور تعلق دارد و تأکید کرد روند سیاسی در سوریه را باید از این کمک‌های انسان دوستانه جدا کرد. این سیاستمدار آلمانی همزمان از اتحادیه اروپا نیز خواست بر فشار خود به بشار اسد بیفزاید تا یک راه حل سیاسی برای سوریه به دست آید. گرت مولر، وزیر توسعه و عمران آلمان، در کنفرانس بروکسل یادآور شد کشورش امسال 1,044,000,000 یورو کمک انسان دوستانه در اختیار مردم سوریه قرار می دهد. دولت آلمان سال پیش 622,000,000 یورو کمک کرده بود. نماینده آمریکا هم در گردهمایی بروکسل قول کمک به مردم سوریه داد. به نوشته سایت خبری مجله فوکوس، روسیه اما حتی یک سنت هم در این همایش به مردم سوریه هدیه نکرد. اتحادیه اروپا اما آمادگی خود را برای اعطای 2,000,000,000 یورو کمک انسان دوستانه به مردم سوریه اعلام کرد. این اتحادیه طی 8 سال اخیر 17,000,000,000 یورو کمک مالی در اختیار مردم سوریه قرار داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا در رابطه با اوکراین تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش داد و این در حالی است که روسیه برای برپا کردن جشن 5 سالگی پیوستن کریمه آماده می شود. الحاق کریمه سرآغاز تنش‌های کم سابقه در مناسبات روسیه با غرب شده. تا کنون چندین دور تحریم اقتصادی گسترده علیه مسکو به اجرا در آمده. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اتحادیه اروپا افراد را که مسئول درگیری با کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ دانسته به فهرست تحریمی خود افزود و تحریم‌ها علیه سایر افراد این فهرست را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. اکنون فهرست تحریمی اروپا شامل 170 شخص حقیقی و 44 نهاد حقوقی از روسیه است که دراییشان در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود شده و حق ورود به این کشورها را ندارند. تحریم‌های اتحادیه اروپا همزمان با تحریم‌های آمریکا 5 سال پیش در پی الحاق کریمه به روسیه وضع شد و سپس به دلیل نقش روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، ظن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا گسترش یافت. تازه ترین تحریم های اتحادیه اروپا برای مجازات کسانی اعمال شده که در پاییز گذشته دستور معاونت از عبور ناوگروه اوکراینی از تنگه کرچ را صادر کردند. در این درگیری روسیه 2 کشتی جنگی به همراه 1 یدک‌کش متعلق به ارتش اوکراین را توقیف و 24 خدمه آن را بازداشت کرد. روسیه اتهامات علیه خود را نپذیرفته. اوکراین را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کند و مدعی است بازگشت کریمه با اوکراین منتفی است، زیرا مردم این شبه جزیره طی رفراندومی برای پیوستن به روسیه رأی دادند. اوکراین، کشورهای غربی و مجمع عمومی سازمان ملل این همه پرسی را غیرقانونی خواندند. جمعه شورای امنیت سازمان ملل درباره آخرین تحولات این شبه جزیره، نقض حقوق تترهای کریمه و اوضاع در تنگه کرچ تشکیل جلسه می‌دهد. این در حالی است که روسیه مشغول تدارکات جشن 5 سالگرد پیوستن کریمه است و سخنگوی کرملین احتمال داد رئیس جمهور روسیه برای برپا کردن این جشن یک شنبه به کریمه سفر کند. ولادیمیر پوتین در ابتدا نقش نظامیان روس در تصرف کریمه را تکذیب می کرد، اما متعاقباً اذعان کرد هنگام این عملیات سلاح‌های هسته‌ای به حالات آماده باش درآمده بود. از آن پس روسیه برای دسترسی زمینی به کرمه روی تنگه کرچ پل ساخت. این تنگه را آبهای داخلی خود خواند و عبور و مرور کشتی‌های اوکراینی از آن را منوط به دریافت مجوز کرد. در واکنش آمریکا و ناتو حضور نظامی خود در دریای سیاه را تقویت کردند که این بر تنش‌ها به روسیه افزوده. در روزهای اخیر پارلمان اروپا با تصویب چند لایحه عادی‌سازی روابط با روسیه پیش از احیای تمامیت ارضی اوکراین را ممنوع کرده. از نهادهای اتحادیه اروپا خواسته با پروپاگاندای کرملین بهتر مقابله و نظام تحریمی مانند قانون ماگنیتسکی در آمریکا وضع کنند. کنگره آمریکا دو سال پیش قانونی به نام سرگی ماگنیتسکی، وکیل روس که پس از افشاگری فساد گسترده در بالاترین سطوح دولت روسیه بازداشت شد و در زندان درگذشت، تصویب کرد که به دولت این کشور اجازه می‌دهد ناقضان حقوق بشر در کشورهای مختلف را مشمول تحریم کند. در روزهای اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 4 لایحه دیگر نیز علیه روسیه تصویب کرد که از جمله به رسمیت شناختن الحاق کرمه را ممنوع می‌کند. خواستار حمایت از اپوزیسیون روسیه است و از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواسته دارایی‌های ولادیمیر پوتین را افشا کنند. برخی گزارش‌ها پوتین را ثروتمندترین فرد جهان با دارایی بالغ بر 200 میلیارد دلار دانستند. روسیه همواره این گزارش‌ها را رد و در واکنشی تازه مقامات آمریکا را متهم کرده که گرفتار احساسات ضد روسی هستند و گام‌های برمی‌دارند که صرفاً به روابط دو جانبه و اوضاع بین‌المللی آسیب می‌زند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از پیام های صوتی شما عزیزان.
جناب وزیرستان، فرمایش فرمودید که ما 30% لبنی عراق رو تامین میکنیم، یعنی هم به شمار ایران دیگه. اول از اون که دیدن قارس دیده بگی از سواری پیشکشه، این مال تو هست. دومن سراغی که به خانه رواق مسجد حرام هست. برادر تو ایران لبنیات جیر نمیاد، کیفیت داغون شده، قیمت بالا رفته، مقدار کم شده. آخه دیگه چطوری حالا عوض کردی بری عراق؟ ببین چقدر بسرد سود داره، استفاده داره که میخوای بری اونجا.
در جلسه علنی روز 20 اسفند که در نماینده ها باز همون 200 نفری که احتمالاً خوشحالن و در پوست نمی گنجن از انتصاب جدید قوه قضاییه، آقای خاتمی رو باقی بر انقلاب میدونن، باقی واقعین یعنی یاقی. اگر این باقی بر فتنه 88 هست، خب ایشون رو رهبری احضار کردن، باهاش صحبت کردن، بعد به خونش رفتن یه عده از نمایندگان، ممنوع تصویر ایشون، ممنوع خروج ظاهرا. بازی ها دیگه دورش تموم شده، اصولگرا، اقتدارگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا تمام شد. این فضای مجازی اجازه نمیده شما هر کار دارید بکنید. مردم هوشیارن، دارید این جو رو ایجاد میکنید که شاید آقای خاتمی بازی حرفای دیگه بزنه. تمام اینا مقدمه است برای انتخابات و من رو به یاد داستانی میندازه، جسارت بگم ولی خب داستان دیگه، خر مغز و گوش نداشت، اون که الاغ بوده مغز و گوش نداشته. ما انسان ها هم مغز داریم هم گوش داریم، بنابراین این بازی ها رو بذارید کنار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آخرین نمایش هادی حوری با عنوان ماشینری با حضور اصناف کارگری پنجشنبه شب در تهران اجرا شد. این نمایش با نگاهی به زندگی و تنش‌های اقتصادی جامعه کارگری نشان می‌دهد چطور اشکال در چرخه تولید به سیستمی ناکارآمد تبدیل می‌شود. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ماشین زندگی ماشینی، زندگی مکانیکی. توی این نمایش کارگرایی رو میبینیم که به خاطر نون خالی، به خاطر سختی های زندگیشون مجبور میشن کارهای تکراری انجام بدن، دچار روزمرگی شدن، محکومن به این زندگی ماشینی، مجبورن دروغ بگن، همون کارگرایی که خیلی خوب بودن.
صدای مهناز غمخوار بازیگر و خواننده درباره نمایش ماشینری را میشنیدید. نمایش ماشینری نوشته و کار هادی حوری در تهران پنجشنبه 23 اسفند میزبان کارگران و انجمنهای صنفی کارگری بود. نمایش ماشینری که با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان به ویژه اهالی تئاتر و کارگران قرار گرفته درباره وضعیت زندگی چند کارگر است که با صدور چند بخشنامه زندگی آنها دستخوش تغییر می شود. غلامرضا عباسی رئیس کانون اصناف کارگری استان تهران، سید جعفر فلاحی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان نیز از جمله مهمانان این اجرای ویژه بودند. ماشینری به زندگی‌های ساده‌ای می‌پردازد که سودجویی و ناآگاهی واحدهای مدیریتی آن را به پیچیدگی و حواشی نامطلوب می‌کشاند. در این نمایش کارگران بی‌وقفه مشغول کارند و برای گذران زندگی به هر دری می‌زنند تا یک مساعده بگیرند. هادی حوری نویسنده و کارگردان این نمایش خود در گفتگو با خبرگزاری هنر آنلاین درباره داستان این نمایش گفت: تعدادی از کارگران مشغول کار هستند و به صورت عادی حقوق دریافت می کنند و برای گذران زندگی ناچار به درخواست مساعده هستند، اما بخشنامه ها و شرایط اداری مانع از این کار می شود. کارگران در پی یافتن تدابیری هستند تا بتوانند مساعدهشان را دریافت کنند، اما ناهماهنگی‌ها و تدابیر اتخاذ شده باعث ایجاد موقعیت‌ها و ماجراهای عجیبی می‌شود. او همچنین گفت این نمایش توسط بازیگرانی اجرا می‌شود که غالباً جوان هستند و هنرجویان عرصه تئاترند و از این رو صداقت در این اثر کاملاً عیان است. آنها به مخاطب بازی ارائه نمی‌دهند و تماشاگر را به بازی نمی‌گیرند. بازیگران این نمایش با جنس این اثر یکی شدند و 75 دقیقه بازی صمیمی و صادقانه‌ای را در معرض نمایش می‌گذارند. دکتر عطاالله کوپال، مدرس تئاتر، در ویدیوی منتشر شده در اینستاگرام درباره این نمایش می‌گوید:
نمایش ماشینری کار هادی حوری را دیدم. خودش نویسنده‌اش بود و خودش کارگردان. اولا کلی از تایی دل خندیدم، ثانیا یکی با من که عطا کوپالم شوخی کردن، و دیگر این که در واقع شکلی از جامعه خود ما بود که در برابر ما مثل یک آینه قرار گرفته بود با بخشنامه های متعدد و امور اداری پیچیده، دست و پاگیر برای گرفتن مساعده، استخدام، نامه، مهر، برو، بیا، بشین، پاشو. و به نظرم کاریست که حتما دیدن داره، به همه توصیه میکنم ببینن و افتخار میکنم در نمایش هادی حوری مهمانی بودم که اسمم رو روی صحنه بردن.
سعید جاودان، ریحانه جعفری، فرزاد دشتی، نگار شهبازی، نوید غفوری، محلا قدوسی، محمد مهدی کیان، عیسی محمدی و علیرضا موسوی از جمله هنرمندان جوانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در جام جهانی ژیمناستیک هنری در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، سعید رضا کیخا، ژیمناست ایرانی، به دور نهایی راه یافت. سعید رضا کیخا که یکی از ژیمناست‌های مطرح در رشته خرک حلقه جهان به حساب می‌آید، با امتیاز 14.7 در گروه خود سوم شد و با همین مقام به فینال مسابقات ژیمناستیک جام جهانی راه یافت. وی در فینال با قهرمانان ژیمناستیک ژاپن، سوئیس، فرانسه، قزاقستان، چین و روسیه رقابت خواهد داشت. سه شرکت کننده دیگر ایران حذف شدند. در جام جهانی باکو ژیمناست‌های 42 کشور جهان شرکت دارند. در ایران هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز جمعه با دو مسابقه پیگیری شد و ماشینسازی برنده و سپاهان متوقف گشت. ماشینسازی تبریز در بوشهر پارس جنوبی جمع را 1-0 برد و خود را به رده نهم جدول، یک پله پایین‌تر از پارس جنوبی رساند. در اهواز دیدار سپاهان و فولاد خوزستان 1-1 مساوی شد. نتیجه که با ثبت آن به گفته امیر قدنویی سرمربی تیم سپاهان، این تیم تنبیه شد.
هم اونا میتونستن برنده بشن، هم ما میتونستیم، هم مساوی شد و به یه نوعی فوتبال ما رو امروز تنبیه کرد. دیگه جلو تیم فولاد تو این فضا این همه موقعیت رو نزنین، حقیقتی که اصلا بازی رو هم ببازی.
افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان هم به پنالتی معترض بود و می گفت حق بازیکنانش خورده شده
و فکر میکنم یه ذره حقشون خورده شد به خاطر اینکه اون پنالتی که تصمیم گرفته شد پنالتی به نظر همه ما و نظر من نبود.
با این مساوی فولاد فعلا هفتم است و سپاهان دوم و شانه به شانه پرسپولیس که فعلا هر دو 42 امتیازی اند و گلشماری سرخپوش‌ها را در مکان سوم قرار داده. اما امروز جایگاه هر دو تیم معلوم خواهد شد در رشت بعد از بازی پرسپولیس با سپیدرود ته جدولی. پیروزی پرسپولیس را در سطح جدول قرار می‌دهد. امروز شنبه استقلال هم اگر در تهران مقابل نساجی مازندران پیروز شود ممکن است از رده چهارم به رده اول یا دوم برسد. ولی وینفرید شفر سرمربی استقلال بازی را آسان نمی‌بیند و مجید جلالی سرمربی نساجی هم می‌گوید تیمش یکی از بهترین بازی‌ها را مقابل استقلال برگزار خواهد کرد. نساجی دهم است و استقلال با 40 امتیاز چهارم. آغاز بازی هفته بعد از ظهر بعد از بازی سپیدرود با پرسپولیس. و قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا انجام شد و دو تیم انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی به هم خوردند. منچستر یونایتد با بارسلون بازی خواهد کرد، لیورپول با پورتو پرتغال و آژاکس آمستردام با یوونتوس.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه هست که همکارم روزبه بلهری از آخرین تحولات دنیای کارگری و فعالیت‌های کارگری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به طرح دولت حسن روحانی برای واگذاری سریع شرکت‌های شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به بخش خصوصی پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. چهارمین جلسه شورای عالی کار در سه‌شنبه گذشته که با هدف بررسی نهایی دستمزد سال آینده کارگران تشکیل شده بود، بی نتیجه پایان یافت. خبرگزاری ایسنا خبر داد که نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش 23.5% حداقل دستمزد کارگران را مطرح کردند که در صورت تصویب حدود 300 هزار تومان به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اضافه خواهد شد. با این حال بر اساس گزارش‌ها نمایندگان کارگری شورای عالی کار با پیشنهاد کارفرمایان مخالفت کردند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. کمیته مزد شورای عالی کار چند روز پیش اعلام کرده بود که حداقل سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 3,760,000 تومان است. در این میان تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به اینکه خط فقر در سال جاری حدود 5,000,000 تومان است، خواستار تعیین 7,000,000 تومان به عنوان دستمزد برای سال آینده شدند. شماری از کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در محوطه این شرکت تجمع کردند و خواستار پرداخت حق سنوات خود شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پس از این تجمع تولید در شرکت نیشکر هفت تپه متوقف شد و کارگران دست از کار کشیدند. حقوق موقعه، حق بیمه، ایدی و پاداش کارگران شاغل در نیشکر هفت تپه تا کنون پرداخت نشده است. پرداخت نشدن دستمزدها در سالیان اخیر اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در ایران را به دنبال داشته است. پیش از 200 تن از کارگران پیمانکار کارگاه مرکزی پالشگاه آبادان اعتصاب و تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقات مزدیشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران علت اصلی اعتراض خود را بی‌توجهی پیمانکار به پرداخت سنوات، ایدی، پاداش و حق مرخصی عنوان کردند و گفتند که بخش دیگری از مطالبات آنها مربوط به شیوه محاسبه سنوات پایان سال است. بر اساس این گزارش، پیمانکار زمینان که دستور هیئت مدیره پالشگاه آبادان را برای پرداخت کامل حق سنوات کارگران بر اساس 30 روز اجرا نکرده، پرداخت ایدی آنها را نیز به تأخیر انداخته است. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری فاز 12 پارس جنوبی با دست زدن به اعتصاب و تجمع خواستار تسویه مطالبات خود قبل از پایان سال شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که پیمانکار قبلی مطالبات آنها را نپرداخته و از پارس جنوبی رفته است. دستمزد بهمن ماه و عیدی و سنوات این کارگران پرداخت نشده است. 130 کارگر پروژه‌ای پارس جنوبی در نامه‌ای به سه نماینده مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستاران شدند که قانونی وضع شود که برای همیشه یک هیئت بازرسی بر پرداخت حقوق نیروهای پارس جنوبی از طرف مجلس مستقر شود. خواسته دیگر کارگران آن است که سه نماینده مجلس در ارتباط با تسویه حساب کارگران اجرایی پروژه‌ای که بیش از 5 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است به دولت و وزارت نفت فشار وارد کنند تا کارگران شب عید دست خالی به خانه نروند. ایلنا به نام این سه نماینده مجلس اشاره نکرده است. دولت در صدد است که طرح واگذاری شرکت‌های شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، به بخش خصوصی را به سرعت اجرا کند. طرح واگذاری شستا که سالی 4000 میلیارد تومان درآمد دارد، از زمان آغاز به کار محمد شریعت مداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت جدی‌تر پی گرفته شده است. او در آبان ماه گفت باید شستا و فعالیت‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی را به گونه‌ای هدایت کنیم که تنها در موارد خاص و ضروری بنگاهداری کنیم. محمد شریعت مداری در دی ماه نیز گفت که سیاست اصولی این است که دولت در امر واگذاری ها به شکل جدی عمل کند، اما اشاره کرد که یکی از موانع بر سر راه واگذاری ها پای کار نبودن بخش خصوصی است. وی افزود کسانی خریداری را انجام می دهند که واگذاری نامطلوب نامیده می شود و کارنامه نامطلوبی را از واگذاری به نمایش می گذارند و همه ملت را از امر واگذاری پشیمان می کند. این مقام دولتی اضافه کرد که نمونه‌های متعددی از این نوع واگذاری‌ها در استان‌های مختلف ایران وجود داشته است. در همین ارتباط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم چندی پیش در یک سخنرانی از لزوم واگذاری شرکت‌های شستا تا پایان سال آینده سخن گفت.
پایان دولت شستایی نباید باشه. شستا به معنای مدیریت اقتصادی، به معنی سهامداری اشکال نداره. اگر یه جایی شما دارید سهام دارید، یه جایی دارید که حساب کتاب داره میکنه، اشکال نداره. اما کار اقتصادی دیگه مدیریت اقتصادی شما انجام ندید.
مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری ساکن استکهلم، درباره بحث واگذاری شرکت‌های شستا و تاکید حسن روحانی بر سرعت بخشیدن به واگذاری‌ها عقیده دارد.
کلاً این دعوای قدیمی قدرت که سالها ادامه داشته و هر مدیر عاملی هم که واسه شستا گذاشتن همین قضیه هست، به خاطر اینکه ثروت عظیمی متمرکز توی شستا، شرکت‌های زیادی الان حدود 170 شرکت بزرگ و 400 شرکت کوچیک، هر سر حدود 40000 میلیارد تومان سرمایه است که اینا بعد بالاخره هر کی اینو داشته باشه قدرت، و کلن دولت روحانی نمیخواد که این دسته یه دی باشه و کلن هم در ادامه سیاست خصوصی سازیشون این کار رو انجام میدن. ریشه قضیه به نظر من مسئله قدرت و تمرکز ثروت.
آقای تمجیدی درباره پیامدهای واگذاری شرکت‌های شستا به بخش خصوصی میگوید باید دید که 40 میلیون صاحبان سرمایه‌های شرکت شستا، یعنی کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی، چه واکنشی به دولت نشان میدهند.
خصوصی سازی تو ایران واقعا ریسک بزرگی داره و اکثر شرکت‌هایی که خصوصی شدن میدونیم چه وضعی پیدا کردن و امکان داره این تمام این سرمایه این بیمه‌گرا و بازنشستگان برباد بره. ولی اگر در میان این دو جناحی که این قدرت داشتن و تو این سالها بوده، خب اتفاقی نمیفته. اونجا مدیران و کسایی هستن که از وجود شستا و از رانت‌های خیلی خیلی بالایی برخوردار شدن. من امیدوارم که اعتراضی که بازنشستگا دارن، اعتراضی که تمام شاغلین دارن، بتونه کلن این پیام رو تو جامعه ببره که نه کسایی که از این رانت استفاده میکنن، نه دولت روحانی اجازه نداره سر قضیه شستا و مدیریتش و اینکه این پولا کجا بره تصمیم بگیره و خود شاغلین بتونن یه نهادها ایجاد کنن با اعتراضاتشون که وگه صدای سوم اینجا به وجود بیانند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر ایران واگذاری شرکت‌های شستا را تعرض به اندوخته‌های میلیون‌ها بازنشسته و کارگران زحمتکش دانست و ابراز عقیده کرد که این طرح تلاش برای انحراف اذهان عمومی و زینف آن از موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس گزارش‌ها بدهی‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی فروش این شرکت‌ها را خائنانه توصیف کرد و گفت نمی‌خواهیم آنچه بر سر کارگران نیشکر هفت‌تپه آمد تکرار شود. وی افزود حتی اگر شده باید اداره شرکت‌ها در قالب شرکت تعاونی به کارگران واگذار شود. در این ارتباط عبدالله وطنخواه فعال کارگری به ایلنا گفت رئیس جمهور میگوید شستا را به مردم واگذار کنید، اما کدام مردم؟ آن مردم مد نظر رئیس جمهور دقیقاً کجا هستند؟ مردمی که در نان شبشان مانده اند، در بهداشتشان مانده اند، با چه پولی می توانند سهام شرکت های شستا را بخرند؟ پایان نقل قول. آقای وطنخواه گفت چرا باید تجربه خصوصی سازی مورد حمایت آقایان را با شستا تکرار کنیم؟ مگر دستمان یک بار نسوخت، پس چرا دوباره آن را در آتش بگذاریم؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20-420-2211-22-112 در میان بگذارید.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز هر روز رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.